بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در رابطه با آیات 55 تا 58 سوره آل عمران که در محضر دوستان بودیم، مباحث مختلفی گذشت. از جمله این است که این بحث در رابطه با کار تشکیلاتی یه بحث بسیار مهمی است، با نکاتی که عرض شد که توی تشکیلات، کادر اصلی تشکیلات که همون عمل الذین آمنوا و عمل الصالحات هستند، نسبت به جریانی که میخوان ایجاد بکنن که همون و جائل الذین تبعوا کفوق الذین کفروا، یه نقش اساسی دارن که کادر مرکزی باید خودشون الذین آمنوا و عملوا الصالحات باشن، چندین رتبه جلوتر از بقیه باشن، که اینم خودش جای خودش تطبیقش و تشریحش در بحث تشکیلات یه بحث مهمی است که کادر مرکزی یه تشکیلات حتما باید برای خودشون برنامه‌های ویژه داشته باشن و یه عهدها و تعلیمات جمعی داشته باشن که اینها بتونن اون خواص تشکیلات بشن تا رهبری تشکیلات رو بتونن انجام بدن. و جائل الذین تبعوک میشن افراد در حقیقت اون تشکیلات، که کادر تشکیلات حتما برنامه ویژه میخوان که یوفیهم اجورهم، که اینها یوفیهم اجورهم و توقع از اینها متفاوت. این نکته که شاید قبلن تذکر به این و یاد این نشده بود و لازم بود، چون تو بحث‌های تشکیلاتی باید این آیات رو جدا به صورت بحث تشکیلاتی مطرح کرد، جزو اون مقومات تشکیلات الهی است. نکته دوم این است که در این آیات خیلی زیبا وقتی که بحث اما الذین کفروا، تعبیر فاعذبهم عذابا شدیدا به صورت متکلم میاد، من اونها رو عذاب میکنم، عذاب شدید. اما وقتی که صحبت اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات به صورت غائب، فیوفیهم اجورهم، که التفات از تکلم به غیبت، سلام علیکم ورحمت الله، علت میخواد، حکمت میخواد. چرا در اون جایی که بحث الذین کفروا فاعذبهم که مخاطب و بس متکلم است، اما در اینجا که بحث الذین آمنوا و عملوا الصالحات، بحث غیبت مطرح می شود و باز به صورت غائب ذکر می شود. علتش این است که چون سیر این آیات در جریان تهدید بود، شدت تهدید در جایی که خود خدای سبحان متکفل عذاب است اونجا شدت دارد، لذا برای عذاب به صورت متکلم آورد تا شدت عذاب رو برسونه، فاعذبهم عذابا شدیدا، که این شدت عذابه. اما تو آیاتی که مربوط به عذاب است، وقتی بحث رحمت می شود، سلام علیکم ورحمت الله، وقتی بحث رحمت می شود و اهل عمل صالح و در حقیقت ایمان رو داره مطرح می کند، چون اینجا بحث در حقیقت شدت عذاب مطرح است، حتی حاکم بر این مثلا اونجوری به صورت غائب میاد، که خیلی زیباست. تونستم عرضو برسونم که روح حاکم در اینجا عذاب است. چون روح حاکم عذاب است، برای شدت عذاب خود خدا متکفل بیان این که متکلمن و عذبهم عذابا شدیدا با این نگاه. اما چون در این جایی که سیر عذاب است میخواد الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو بیان بکند، فیوفیهم اجورهم، به صورت غائب میآید، که اینم خلاصه نکته ایست از التفات به غیبت. چرا از التفات به غیبت؟ علتش در حقیقت اون شدت عذاب رو با صورت متکلم بودن بیان میکند. اینم یه نکته ای که در ذیل آیات میشد بیان بشه، که تقریبا این آیات فکر کنم تطبیقش هم تمام شد دیگه. بله، تا کجا؟ بله، این من هنای از هر رو هم تطبیقش رو تقریبا به دوستان عرض کردیم، که ایشون همین بحث رو فرمودن که وقتی که آیه رحمت و جنت هست، حتما ختمش به چی میشه؟ ختمش به آیات، به اسماء رحمت الهی، مثل مغفرت، رحمت، لطف، اینها که این سنت الهی است. و هرگاه در حقیقت به اسماء رحمت و مغفرت ختم نشود، به مدح اهل رحمت و مغفرت ختم می شود. آیاتی که در رابطه با رحمت نسبت به مؤمنان است، مدح نسبت به مؤمنان است، یا با اسماء رحمت و مغفرت یا با مدح مؤمنان تمام می شود. اما اینجا برخلاف تمام سنت سابقین که در آیات قرآن هست که مثال هاشو ایشون آورده، با در حقیقت چی ختم شده؟ والله لا یحب الظالمین، که اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم والله لا یحب الظالمین. این خود التفات از این که از تعریف مؤمنان یا اسماء رحمت عدول کرده به والله لا یحب الظالمین در حقیقت ختم کرده، دلالت بر این داشت که اینجا خطاب اصلی مربوط به کسایی است که جاماندن، یعنی اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو داره به عنوان کسانی که جدا شدن مطرح میکنه. اما چون مقام تخاطب مربوط به جائل الذین تبعوک بود، کسانی که تبعیت کردن و اون تابعین مؤمنان اسمی بودن، نصارای اسمی بودند و این جور بوده، والله لا یحب الظالمین ختم کرد، که اینم خودش خیلی چیه؟ تهدید اونهاست. پس آیه قبل تهدید کفار بود، درسته، که در مقابل اهل ایمان قرار گرفتن، جائل الذین تبعوک یعنی متبعین فوق الذین کفروا، درسته. لذا اونجا در حقیقت خطاب اونا که ما لهم من ناصرین، اینها ناصر ندارن، شفیع ندارن، عذابشون شدید است، ناصرم ندارن. در اینجا هم که الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو آورده، باز والله لا یحب الظالمین رو میاره تا خطاب اصلی این آیه مربوط به جاماندگان باشد از ایمان و عمل صالح، یعنی کسانی که اسم به اصطلاح نصارا برشون بود اما حقیقتا اهل ایمان و عمل صالح نشدن. پس یه جا کفار رو داره تهدید میکند، ما لهم من ناصرین، یه جا کسانی رو که اسمن داخل در اهل ایمان شدن اما رسما اهل ایمان و عمل صالح نشدن، با اینکه داره میگه اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما والله لا یحب الظالمین. که اینم خلاصه نکته این آیه است که دیگه تطبیقش خود دوستان اینجا میکنن که وقوله والله لا یحب الظالم مسوق لبیان حال طائفه الاخرى ممن تسب الى عیسی علیه السلام، اینا منتسب به عیسی بودن بالاتباع و هم غیر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اما اهل ایمان و عمل صالح نبودن، لذا زبان تهدیده. پس اون چیزی که بر این سیاق این دست از آیات سیطره دارد، زبان تهدید نسبت به کسانی است که حق کار رو ادا نمی کنن. در یه جا کفارن نسبت به تابعین، در یک جا چی هستن؟ کسانی از تابعین هستن که ایمان و عمل صالح رو محقق نکردن. اینجا بحث خیلی چقدر دقت در بیان است، چقدر استفاده از کلمات است. بله، بله، جلسه گذشته عرض کردیم که والله لا یحب الظالمین به ذمیمه اون آیه شریفه انی جائل کل الناس اماما، بعد اونجا و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین، ظالم نمیتونه سردمدار بشه، مسئولیت اجتماعی پیدا بکند. حالا ظالم در بحث نبوت و امامت که اون بحث نسب الهی است، عصمت رو لازم داره، هیچ ظلمی، حتی عصیان سابق، حتی عصیانی که توبه برش محقق شده، مسئولیت نبوت و امامت رو نمیتونه پیدا بکنه. لا ینال عهدی از ظالمی، نه فقط از کسی که ظالم فعلی است، یعنی الان ظالمه او نمیتونه، بلکه ظالم گذشته هم نمیتونه مسئولیت امامت و نبوت رو پیدا بکنه. اینجا هم که از اونجا میشه استفاده کرد که این که میگن سوء پیشینه برای مسئولیت ها، درسته لا ینال و عهدی از ظالمین سوء پیشینه برای مسئولیت ها مهمه، درسته. یعنی موقع است یک کسی میخواد مسلمان باشه، خب مسلمان بودن مانع نداره، مؤمن باشه مؤمن بودن مانع نداره، اما یه موقع است یک کسی میخواد متکفل امر مؤمنین باشد. میگه کسی که متکفل امر مؤمنین میخواد باشه، میخواد تو بین مؤمنین مسئولیتی پیدا بکند، به نسبت این که نبوت و امامت لا ینال و عهد ظالمین، اون عهد رو هیچ ظلمی نباید باشد، نه ظلم فعلی نه ظلم گذشته، که اونجا مرحوم علامه مفصل این رو با استدلال ذیل آیه بیان کردن، حتما دوستان اونجا رو رجوع بکنن تو سوره بقره. اما از اون استفاده اینجا میشه کرد که خدای سبحان میگه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، اینا خواصی هستن که میخوان سردمدار امر اجتماع باشن، لذا خدا لا یحب الظالمین، ظالم رو دوست ندارد. اونها که الذین تبعو بودن، اما این تابعینی که به ایمان و عمل صالح کشیده نشدن ظالمند، و چون ظالمند اینها نمیتونن سردمدار تبعیت باشن. پس سوء پیشینه در واقع چی هستش؟ در سردمداری مؤمنان مهمه که سوء پیشینه به مناسبت اون مسئولیتی که میخواد داده بشه. اگر نبوت و امامت مطلق سوء پیشینه مضر است، نه فقط ظلم فعلی، ظلم گذشته هم هر نوع ظلمی حتی اگر منجر به توبه شده در او مضر است و لذا اسمت لازم است. به همین نسبت هر چقدر مسئولیت نزدیک به این میشه، این شدت مرتبه دارد، هر چقدر کوچکتر میشه البته توجه به همین نسبت چی میشه؟ مناسب این است که تشکیکیه مسئله، اما در این حال با غیر از اون حالتی است که یک کسی میخواد فقط مؤمن باشد، غیر از اون حالتی است که یک کسی فقط مسلم باشد، او سوء پیشینه منافاتی ندارد، توبه هم کفایت میکند. اما اگر در اینجا یه همچین مسئله شده باشه، توبه کرده باشه، توبهش هم مقبول حق قرار میگیره، اما دلیل ندارد کسی که مرتکب شده و توبه کرده رو برای چی قرار بدن؟ مسئولیت مهم اجتماعی براش قرار بدن. ببین نداره این، یعنی مثل در حقیقت ولد زنا که به هیچ وجه مسئولیت های مهم سیاسی اجتماعی رو نمیتونه به عهده بگیره، هرچند از اول آدمه خوبی باشد، هرچند از اول آدم خوب باشد، ولی مسائل سیاسی اجتماعی رو به او واگذار نمی کنند. یعنی این در حقیقت تو نظام دینی چی داره؟ منع داره. همینطور در حقیقت کسی که مبتلا شده، نمیگیم هر کسی هر گناهی مرتکب شد دیگه هیچ مسئولیتی بهش ندن، گفتیم مناسب مسئولیتی که میخوان بهش بدن سوء پیشینه مضره، لذا باید مناسب که با مراتبش حدود داشته باشه. یه موقع نبوت و امامت که اون مطلق سوء پیشینه مضره، و یه موقع هست که نسب الهی هم هست، یه موقع هستش که نه، این به اصطلاح نبوت و امامت مراتب مسئولیت مثلا رهبری کل جامعه است، اونم باید چی باشه؟ اونم در حقیقت مخالفن لهواش، در حقیقت اینها توش تثبیت شده باشد، عادل بودن توش تثبیت. اما یه موقع از قاضی میخواد بشه، یه موقع از رئیس جمهور میخواد، یه موقع وکیل میخواد، هر کدوم از اینا مرتبه ای از این سوء پیشینه باید چی شده باشه؟ حتی سوء پیشینه های فردی. یعنی یه موقع هست میگیم سوء پیشینه اجتماعی در یه جا مضره، یه جا میگیم نه سوء پیشینه فردی هم سلام علیکم مضره است، که اگر کسی گناه فردی هم داشته باشد در بعضی از اون جایی که رهبری کل جامعه است سوء پیشینه فردی هم مضره، اون جایی که میخواد یه قاضی باشد سوء پیشینه فردی آشکار هم مضر است، اون جایی که میخواد امام جماعت باشد سوء پیشینه فردی آشکار هم مضر است. لذا عدالت باید هر چند تو نهانش این اشکالی داشته باشد، معصیتی داشته باشد، اما نباید آشکار شده باشد، اگر آشکار شده باشد مضر است. ببینید اینا مراتب دیگه، این بحث رو باید سر والله لا یحب الظالمین. قطعا حرکت اجتماعی با محبت شکل میگیره و محبت ولایته، یعنی خدای سبحان اینا تحت ولایت خودش قرار نمیده، والله لا یحب الظالمین. کسی که مطیع نباشد، کسی که مطیع نباشد، چون الذین تبعوا با الذین آمنوا و عملوا الصالحات گفتیم اون عامه، اینا خاصه دیگه، کسی که مطیع نباشد نیاد تو اون جایی که امر الهی است، محب خدا نبوده، و چون محب خدا نبوده محبوب خدا هم نمیشود. این والله لا یحب الظالمین، اینا محبوب خدا نیستن، یعنی اینا محبوب خدا نیستن. اما اینا که محبوب خدا نیستن، یعنی خدای سبحان ولایت اینها رو به عهده نمیگیرد. بله دیگه رتبه قبلش این است که اینا با الذین آمنوا و عملوا الصالحات نشدن، چون نشدن محب نبودن. محبوبیت لازمش محبیت سابق اینهاست. یعنی اون که میخواد محبوب خدا باشه، درسته، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر ادعای محبت دارید، اگر ادعای محبت دارید، تبعیت کنید تا محبوب خدا بشید. قل ان کنتم تحبون الله، این ولایته، مراتب محبت مراتب ولایت حقه. خب اینم یه نکته بود که گذشت. حالا آیه بعدی، ذالک نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، که خیلی این آیه هم در انتهای این دست آیات زیباست. ذالک اشاره از دوره، یعنی قصه که ما برای تو گفتیم از عیسی علیه السلام و جریانات عیسی علیه السلام، ذالک این قصه و این در حقیقت بیان، نتلوه، این رو ما از یک جای دوری، که این دور به معنای مکانی نیست، دور به معنای عمق وجودی این مسئله است، یعنی اون حقیقت عظیمی است که عظمتش باعث میشه که ذالک بشه. هازا نه، ذالک، که این از یک عمقی نشأت گرفته و از یک عظمتی نازل شد تا به دست تو رسید. نتلوه علیک، که این نتلوه هم چون به صورت مضارع آمده، استمرار مسئله رو نشون میده. یعنی قصه عیسی علیه السلام اینجا تمام نمیشه، نتلوه و هنوز ادامه داره و بعد از این هم ما باز از قصه عیسی مراتبی رو و مراحلی رو بیان خواهیم کرد. این نبود که تلاوته بر تو گفتیم تمام شد، نه، نتلوه و اونم علیکه، که نتلوه و علیکه، که علیکه باز هم اشراف و احاطه رو دارد، که علیکه یعنی به صورت احاطه، که خدای سبحان این رو با اون عظمتش و قدرتش برای پیغمبر اکرم بیان کردن، که این سلام علیکم تاثیرگذاری این مسئله با این نگاه خیلی عظیمتر میشه. یعنی این مسئله خیلی عمق داره برای پیغمبر اکرم، ذالک نتلوه علیک است. برای ما نباید به همین سطح ظاهری که فکر کنیم یه قصه است تمام بشه. ذالک نتلوه علیک، وقتی برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مقدار عمق مطرح میشه و با عظمت، حتما به همین نسبت برای مؤمنان این میتونه در حقیقت چی باشه؟ برای تفکر انسان، راهنمایی انسان، اثرگذاری دائما تاثیرگذار باشد. ذالک نتلوه علیک من الآیات، اونم از آیات الهی است، اونم و ذکر الحکیم، که ذکر حکیم است، که تعبیر این است که عن علی علیه السلام سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ستکون فتنون، قلت فما المخرج منها، چی انسان رو خارج میکنه از اون فتنه؟ قال کتاب الله هو الذکر الحکیم، اون ذکر حکیم، حکیم در حقیقت حکمتی که انسان بر انسان روشنگره، هو الذکر الحکیم و صراط المستقیم، راه رفتنیه، صراط مستقیم، صراط یعنی راه رفته شده ای که به صلاح چی هستش؟ کوبیده شده و آماده است و روشن است، این ذکر حکیم است و صراط مستقیم است. پس اینجا هم که میفرماید که نتلوه علیک من الآیات و ذکر الحکیم، اشاره به همون مسئله است که عرض شد، که حکیم است و باطلی بر او راه ندارد، لا یعتیه الباطل، در حقیقت نه از جلو نه از خلف برای او، و این قول فصل است. خب یعنی اینا نشون میده که تو فتنه ها همین قصه ها، همین جریانات راهگشاست، همین ها محکماته، ذکر حکیم است یعنی اینا محکماته، تو متشابهات این محکمات راهگشاست برای انسان. حالا آیه بعد که وارد میشیم، جزء آیات زیبایی است که به اصطلاح انسان به گوشش بیشتر خورده. نصارای نجران از ابتدا آمده بودن، اگر یادتون باشه آیات پارسال که شروع کردیم در مسجد پیغمبر در مدینه، و گوشه از مسجد رو اینها به اصطلاح خیمه زدن، یعنی اونجا اتراق کردن اون به اصطلاح سرانشون، و بعد هم وعده های نمازشون ناقوسی داشتن، با اون ناقوس تو مسجد ناقوس رو چی میکردن؟ صدا میدادن، و بعد پیغمبر این ور نماز میخوندن با مؤمنان، اونا هم اون ور مسجد به سمت دیگری به اصطلاح با تابعینشون نماز میخوندن، که اون سید و عاتب عاقب و اونهایی که جزء سران اینها بودن اومده بودن، و بعد همون جریانی که مؤمنان خواستن متعرض اینها بشن، پیغمبر فرمودن نه. بعد مناظراتی بین اینها شکل گرفت، بین این نصارای نجران و پیغمبر اکرم، از جمله این آیه شریفه نتیجه یکی از اون مناظرات است، که اینها در حقیقت نسبت پیغمبر از اونها سوال کرد که
عیسی علیه السلام به اصطلاح نظر شما راجع به عیسی علیه السلام چیه؟ اینا عیسی رو فرزند خدا میدونستن و جزء اون در حقیقت چی بودن؟ پسر خدا میدونستن. بعد اینجا داره جوابشون رو پیغمبر با این داد که اونها از پیغمبر پرسیدن و جریان جواب رو پیغمبر اینجور داد که ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. خیلی هر فرازیش جالبه، دقت بکنیم که به اصطلاح هم بتونیم زود وارد مسئله بشیم و زود خارج بشیم، طول نکشه، هم دقت بکنیم. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. به اینا جواب داد، از اونها سوال کرد آدم، پیغمبر اکرم، آدم سلام الله علیه رو مخلوق بود یا مخلوق نبود؟ میخورد، میآشامید، در حقیقت میخوابید یا نه؟ اینا گفتن عبد بزرگی بود آدم، عبدالله بود و میخورد، میخوابید، میآشامید، عبد بود. بعد این آیه اومد که اگر آدم که نه پدر در حقیقت دارد نه مادر دارد، این عبد الهی سا منافات با عبودیت او ندارد، عیسی علیه السلام که فقط پدر نداشتش. شما از جریان عیسی که پدر نداشت میخواستید پسر خدا بودن رو برای او ثابت کنید. اگر اینا اولویت در این است که بگید آدم پسر خداست، چون آدم نه پدر داشت نه مادر بود، مستقیما از جانب خدا ایجاد شد، برهان تامی است. یعنی اولویت در اونجا این است که شما بگید، در حالی که آدم رو نگفتید، اگر آدم رو نگفتید پس باید عیسی رو هم نگید. با این استدلال پیغمبر اکرم که ان مثل عیسی عند الله، منتها حالا ببینید چقدر نکته تو این است، ان مثل عیسی عند الله. اگر عند الله نبود، این نگاه از جانب معرفت الهی نبود، معرفت بشری بود. ان مثل عیسی کمثل آدم، یعنی شما اینجوری فهمیدید. اما ان مثل عیسی عند الله، نزد خدا، یعنی چه در جانب معرفتیش چه در جانب وجودیش، ان مثل عیسی عند الله، خلق عیسی حقیقتاً، اونی که شما هم تو معارفتون دارید، اونی که ما هم قبول داریم، اونی که حق و واقع است، عند الله. ان مثل عیسی عند الله چی؟ که مثل آدم خلقه من تراب. حالا باز ببینید این نکتهشه، حالا باز تو تطبیق عرض خواهیم کرد. که مثل آدم خلقه من تراب، آدم رو از خاک خلق کرد. در قرآن کریم 6 دسته آیات هست که گاهی می‌فرماید از خاک، گاهی می‌فرماید از آب، گاهی می‌فرماید از گل، گاهی می‌فرماید از گل بدبو، گاهی می‌فرماید از گل خشکیده. همه اینا آمده، یعنی این 5 اینا مراحله، یعنی خاک، آب که مخلوط بد به آب چیز میشه که میشه گل، مرحله سوم گلی که در حقیقت بدبو شده، درست من سلالت من تین من، بله اون من ماء مهین اول، بله بعد میشه گل چسبنده، بعد از این که گل بدبو میشه میشه گل چسبنده، بعد از اون میشه گل خشکیده. گل خشکیده، بعد ببینید این مراحل منافاتی با هم دیگه ندارد، همه اینها معید مراحل مراتب یه خلقه که نسبت به آدم شکل گرفت. منتها زیباییش اینجا این است که مثل آدم خلقه من تراب، درسته؟ خلق کرد آدم رو من تراب، ثم قال له کن فیکون. کن فیکون آدمه یا خلقه من تراب؟ ببینید ما تو نظام آیات دیگه داریم که فعضا سویته و نفخت فیه من روحی، یه دست آیات نشون میده که تسویه آدم در ناحیه گل یه مرتبه بود و نفخت فیه من روحی، نفخ روح شد، فقعوا له ساجدی. یه دست آیات داریم که میفرماید انشأناه من نطفه من علقه مزغه لحم در قد عظام ثم انشأناه خلقا آخر. این ثم انشأناه خلقا آخر با نفخت فیه من روحی در قد ظاهرش متفاوته. چرا؟ او انشأناه خلقا آخر یعنی همون اون به اصطلاح نطفه، نطفه و مزقه و علقه و لحم و عظام، انشأنا و خلقن، همون رو، چون ضمیر برمیگردونه، همون رو انشأنا و خلقن آخر، درسته؟ که همون با نظام جسمات الحدوث و رحمت البقا بودن که از اینجا شروع شده و اون خلق آخر هم باز تبدیل همین است، ثم انشأنا و خلقن آخر همین تبدیل شده. اما در اون جایی که میفرماید که اذا سویته و نفخت فیه من روحی، ممکنه استفاده بشه که نفخ روح چی باشد؟ یک طریقت مرحله دیگری است که او تا اینجا آمده، یه مرحله دیگه به او اضافه شد از بیرون، یه دوگانگی بین نفس و بدن دیده بشه که نفس بدن تا اینجا آمد، روح بر او دمیده شد از بیرون که یه دوگانگی بین نفس و بدن، برخلاف اون انشأناه و خلق آخر که همون بدن تبدیل به چی شد؟ انشأناه و همون رو خلق آخر. این دو نگاه در مثلا بیانات قرآنی به هم برمیگردد. اینجا کدومی که داره بیان میکنه؟ خلقه من تراب، دنبالش میفرماید چی؟ ثم قال له، قال به چی؟ به همون چیزی که از تراب خلق شده بود، قال له کن فیکون، همون در حقیقت کن فیکون، یعنی این کن فیکون ایجاد آدم تازه اینجا محقق شد. اون جایی که تراب بود هنوز آدم نبود. ثم قال له کن فیکون، این آدم محقق شد در اینجا که کن فیکون که حقیقت ایجاد بود اینجا محقق شد. اگر بگیم که اون خلقه آدم بود من تراب، آدم بود ثم قال له کن فیکون، شد تحصیل حاصل نمیشد؟ تحصیل حاصل اگر اون آدم بود میشد تحصیل حاصل. لذا ببینید در رابطه با بدن میفرماید منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. بدن انسان از خاک، برگشتش به خاک، دوباره از خاک هم چی میشه؟ برانگیخته میشه. اما این که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، با این آیه خیلی خوب نوشن میشه که او مقصود بدن انسانه و الا روح انسان که توفی میشه، الله یتوفی الانفس، روح توفی میشود، روح به خاک بر نمیگردد. الله یتوفی، اینجا ببین تفکیک بین این دوتا رو زیبا کرده که میفرماید خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. پس خلقه من تراب یه مرحله از وجود انسانه، نه انسان تا. اگر اونجا میفرماید منها خلقناکم، همین خلقه من ترابه. اگر اونجا میفرماید و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، بازم در حقیقت چی هستش؟ اشاره به همون نظام بدنه که بدن از خاک هست، به سوی خاک برمیگردد، دوباره از خاک چی میشه؟ مبعوث میشود. درسته؟ اما این که کن فیکون اینجا ثم قال له کن فیکون، اون حقیقت وجودی انسانه که اون حقیقت وجودی توفی می شود، باقی می ماند. بله، بلندتر فقط بگید که دوستان بشن. بله، خیلی سوال خوبیه. سوالشون این است که اگر کن فیکونه، نظام فاعلیت الهی که احتیاجی به غیر نداره که بخواد خلقه من تراب قبلش باشه بعد بشه کن فیکون، درسته؟ از جانب فاعلیت حق همه چیز در حقیقت نظام امره، کن فیکون، یعنی هیچ تدریجی درش نیست از جانب کن. اما در جانب فیکون که نظام خلقه، قابلیت ها در حقیقت چی هستن؟ در اخذ و گرفتن و ایجاد مراحلی رو میطلبن، اونها نقص قابلی است نه نقص فاعلی. لذا خدای سبحان همین امر کن فیکون رو در عالم امر میکند، ایجاده، هیچ به اصطلاح حالت منتظرم دیگه نیست. اما تو عالم خلق که کن فیکون خطاب میشود، سببیت های قابلی، علت های مادی، تمام اینها چی هستن؟ به لحاظ، لذا خلقه من تراب به لحاظ همین علت قابلی است که این تسویه‌ای که در آیات دیگه فرمود اذا سویته، تا بتونه از مرتبه روح بهره مند بشه، تا این کن فیکون خطاب میشه بهش که این برگشت به نقص فاعلیت حق نمی‌کند، بلکه به نقص قابلی است، برمیگرده به نقص قابلی. و الا خدای سبحان سببیتش تدریجیه نیست که بگیم ذره به ذره سببیت ایجاد میشه، نطفه، عظام، در نطفه، علقه، مزقه، بعد لحم، بعد عظام، آیا ذره به ذره؟ میگه نه، خدای سبحان نظام فاعلیتش تدریجی نیست، اما نظام قابلیتی که میخواد این رو بگیره، نقص قابلی در این است که تدریجی میگیرد. تدریجی گرفتن غیر از تدریجی دادنه، فاعلیت تدریجی نیست. اما مثل اینکه مثلا مثال دیگه، شما یه نکته علمی دقیقی تو نظرتون، تو ذهنتون هست یک جاست الان، ولی وقتی میخواد اینو بیان بکنه چی میشه؟ عالم دنیا و لفظ این کششو ندارد که یک جا الغا کنید، مجبورید با لفظ در حقیقت و الفاظ و جملات، این تو قابلیت این نقص داره، نه فاعلیت شما. شما می توانستید اگر نظام الغاء ذهنی بود یک جا این رو منتقل کنید، درسته؟ اما چون نظام القای ذهنی نیست، باید با کلام برسه و او با گوش بشنوه و این تدریج قابلیت در حقیقت در اینجا ضعیفه که مجبوریم از این طریق فرمایش داشته. به شیئن علم دیگه، نظام علم دیگه، نه شیء وجودی دیگه. یعنی به لحاظ اذا اراد الله لشیء ان یقول له کن فیکون، شیء و نظام علم الهی است، نه نظام بیرون. و الا اذا اراد الله بشیء ان یقول کن، اگه شیء باشه که دیگه کن فیکون نمیخواد که در بیرون، اون نظام علمه که میخواد به نظام عین بیاد. بله، نه این تو مرتبه خلاصه همون اصل مرتبه خلقت انسان است که داره بیان میکنه، یعنی همون ساختار انسانی که تو مراتب بهشت محقق شده، این هنوز تو قوس در حقیقتی هستش، نزولشه که داره خلقتش شکل میگیره، به قوس صعود حرکت نکرده هنوز. خود نه جسم رو با هم بود اونجا، گفتیم که اذا سویت و نفخت فیه من روحی فقط اول و ساجد سجده ملائکه که قبل از بهشت بود کجا واقع شد؟ بعد از این سویت و جسمش ساز، یعنی این تو مراحل قوس نزول بگید، حالا ابتدا و انتهاشو بحث نکنید، یعنی داره کن فیکون، داره آدم داره ساخته میشه، هنوز تو مرحله قوس نزوله و تو مراتب ساختار سازی انسانه. خب نه دیگه، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، مثل این که این علت مادی آمادگی مسئله رو ایجاد کرده، مثل اون سویتو و نفخ، که اینجا بعد خود این تبدیل میشه کن فیکون، همین حقیقت چی میشه؟ تبدیل میشه در حقیقت به یکون، کن فیکون که امر الهی بهش تعلق میگیرد، که جمع بین نفخت و فیه من روحی رو و انشأنا خلقا آخر رو این آیه میتونه جمع بکنه بین این دوتا، که ثم قال له کن فیکون، همون کن فیکون شد، نه اینکه چیز دیگری به او اضافه شد. دقت میکنید؟ قال له، این لهو در اینجا خودش مصححه در حقیقت چی هستش، که اگر بخوایم بگیم آدم قبل از این تمام بود، این لهو در حقیقت چی تحصیل حاصل میشه؟ ثم قال له کن فیکون، تحصیل حاصل میشه کن فیکون دیگه، لهو بوده بعد میگه کن فیکون، چی ایجاد شد پس اگر بوده؟ پس معلوم میشه که چی هستش اون وقت. این نگاه که نظام خلقت بدنی انسان، این نکتهش دقیق بود که برگشتش به خاکه، بعثش دوباره از خاکه، ابتدا هم از خاک بود، اما نظام نفسی انسان که همون نظام نفخت و ویمن روحیه، همون انشأنا و خلقن آخره، همین کن فیکون اینجاست، این نظامش توفیه، توفیه. دقت میکنین؟ این به خاک بر نمیگرده، این زلل نافل ارض نیست، این در زمین گم نمیشه. درسته؟ پس حقیقت انسان وقتی که در حقیقت رشد میکنه، از نظام بدنی میاد تا نظام روحی کشیده میشه، این نظام روحی انسان بقا دارد با توفی، هرچند نظام بدنی انسان ممکنه در خاک چی بشه؟ در خاک در حقیقت منها خلقناکم و فیها نعیدکم، به خاک برگرده، خاک بشه، و منها نخرجکم تارتان اخرى، هرچند در اون هم محفوظ بودن جسد هر کسی به لحاظهای مختلفی که میکنم سر جاش محفوظه، اونم اینجور نیستش که هر جسمی جسم برای هر روحی قرار بگیره. چرا؟ اگه سمه نمیمد بگه که خلقه من تراب قال له کن فیکون، خب دو مرتبه است دیگه، یعنی داریم همین رو میگه، میگه مرتبه بدنی داریم و مرتبه روحی داریم دیگه. اذا سویته به اصطلاح اذا سویته فنفع، اونجا هم فا داره، فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، درسته؟ که اونجا یا اونجا ثم انشأناه خلقا آخر، که قبلی ها بود که به اصطلاح خلقنا العلقه مزغه فخلقنا المزغه علقه فخلقنا العلقه، همینجور ادامه فاس، اما وقتی به انشأناه خلقا آخر میرسه میشه چی؟ ثم، سمه، که نشون میده سمه تو تراخی ترقه چی هستش؟ نسبت به فا تراخیش بیشتره یا کمتره؟ بیشتره دیگه، نشون میده یه مرتبه دیگریست که ورای اون مراتب قبلیست، که اونا یه ترتب به اصطلاح فا داشتن با هم، این ترتب سمه دارد با اونها. بله، بله، خب یعنی بفرمایید که جسم خودش رو به ساحتی میرساند از جهت تسبیه که آمادگی ارتباط با روح رو پیدا میکند. یعنی این تو مراتب کمالی جسم، تو مرتبه نطفه و علقه این مرتبه قابلیت نبود. لذا اگر قبل از او از دنیا بره یه طوره حکمش و احکامش هم، اما بعد از این مرتبه که این قابلیت رو پیدا کرده حکمش هم متفاوت میشه. دقت میکنه؟ بله، مال آدم هم همینجور بوده. نه اینجوری نیستش، کن فیکون نبوده. عیسی هم میدونید که حملش مدتی طول کشیده. درسته که دوران حملش دوران 6 ماه یا 9 ماه نبوده، نه 6 روز نقل میکنند ایام، خود همین تدریج تا آمد کفایت میکند. یعنی خود این سرعت سیر در این که جایی اون نظام بدنی وقتی از اون به اصطلاح جبرئیل یا اون به اصطلاح روح قدسی دمیده شده، این نوع تسویه این متفاوت با تسویه ایست که تو نظام عادی طی میکند. دقت میکنید؟ این تصویر متفاوت. لذا در مورد آدم سلام الله علیه هم مختلف ذکر شده. گاهی میگن 40 روز قبلش این بدن بوده تصویر شده، گاهی میگن 40 سال، گاهی در مرات. اگر گفتن 40 سال نشون میده وقتی که از مرتبه نطفه شروع میشه خیلی از مراحل طی شده، لذا به 9 ماه کفایت میکنن. اما اگر خاک میخواد شروع بشه باید خیلی مراحل طی بشه تا برسه به این که آمادگی برای نفخت و فیه من روحی محقق بشه. درسته؟ پس معلومه. اما اگه گفتن 40 روز، باز این از اون جهت یداللهی است که اون جریان الهی قرار بوده که این به اینجا برسه، سرعت سیر دارد، به لحاظ اون اراده الهی این سرعت ایجاد می شود. در مورد عیسی علیه السلام هم زمان در کار بوده، در لازمان نبوده، هرچند سرعت سیر در کار بوده. حتی 9 ساعت هم بیشتر بوده بعضی رو باید بیشتر. بله بله بله. بله 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 بله. تایرون بیزنه لو.
از اینه که اونجا یک مراحل سیر جسمی پی نمیشه. یه گلی میذاره میدنه اما
از کجا میگید شما؟ اینا کجا میگید که گل؟ اصلا یکی از بحثا همینه، اون جایی که اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخوا فیه فیکون طیرا باذن الله که آمده، یکی از بحثاست. آیا مثل مجسمه های امروزی ساخت؟ یعنی یه گل ورداشت اینجوری که مجسمه سازا با سرعت هم الان میتونن تو چند ثانیه یه مجسمه اینجوری رو شکل، آیا اینجوری بود یا نه؟ این در حقیقت مجسمه اعضای درونی داشت، جوارح داشت و بعد در حقیقت فانفخ فی شد. این اصلا بحثه، جزء بحثاست. لذا اون سویتهو در نظام بدنی چیز، آیا مال آدم هم همینجور بود که گلی رو فقط مثلا سر هم کردن یا نه؟ این گل اینجوری نبود که گل عروسکی باشد که مثلا یه گل ساز و یه کوزه ساز و یه چیز درست میکنه، بلکه در حقیقت چی بوده؟ اعضا و جواره داشته آماده شده تا این روح دمیده شده درش، چنانچه نطفه و علقه و مزغه همین آمادگی رو ایجاد میکنن تا روح دمیده شده. اگر نسبتی نبود به این و اگر اعضا و جواره درونی نبود، یکی بحثای مهمه اونجا. شما خلاصه زودی اون رو مسلم گرفتید بعد حالا اینو قیاس به اون میکنید. نه، اصلا یکی بحثا همونجا اینه. آیا همینجور بود که عیسی ورزش گلی رو سرهم کرد بعد گفت اینجور؟ نه، یا اینکه بحث در این بودش که این مدتی رو طی کرد، اعضا و جواره براش شکل گرفت، آمادگی شکل گرفت، بعد اگر خدا خودش میگه فایزا سویت و نفخت و فیه من روی و قول و ساجدین، حتما اونجایم که عیسی علیه السلام این کار رو میکند چی هستش؟ منتها آیا زمان این یه زمان مثلا چند ساله است یا چند ساعت است یا چند لحظه است؟ این در حقیقت تفاوت در قدرت در ایجاد دیگه. دیگه اذان شده ظاهرن دیگه. بله اذان گفته صدای و این خب دیگه نشد تطبیق این آیه رو بکنیم. ولی بحث بسیار این که خود این که این آیه هم دلالت دارد که آدم از نسل انسان‌های گذشته نیست و آدم از حیوان هم در حقیقت چیه؟ تحول در حقیقت انواع پیدا نشده، بلکه این آیه صراحت دارد در این که چی هستش؟ ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، نشون میده که نه، اگر اونجوری بود که از تحول انواع باشد یا از انسانهای سابق باشد، هیچ جای قیاس نبود و استدلال ناقص بود و استدلال درست نبود که بگه که از انسانهای سابق اون پدر مادر داشتن انسان. حتی اگر از حیوانات سابق تحول انواع باشد، انواع اونها پدر مادر داشتن، قابل اولویت برای جریان عیسی علیه السلام که بدون پدر بوده نبود. این نشون میده اگر بخواد استدلال صحیح باشد، حتما و حتما این آیه باید چی باشد؟ دلالت بر این میکند که آدم از مثلا نسل سابق نیست و از حیوانات هم نیست، بلکه آدم مستقلا. نفی این که انسانهای سابقی باشن نمیکنه، انسانهای سابقی باشن، نسلشون هم منقرض شده باشد، آدم در حقیقت نسل جدیدی است، نه از اونها بلکه از خاک ایجاد شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی